الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین. عرض سلام و تحیت و احترام دارم محضر شما حضار محترم و بینندگان عزیز. خب همونطور که مستحضر هستید، بحث ما حکمرانی در قرآن بود. بحثمون رو با بررسی حکمرانی حضرت یوسف سلام الله علیه شروع کردیم، بعد مباحث مربوط به حضرت موسی و مواجهه حضرت موسی با فرعون رو بحث کردیم، بعد جانشینان حضرت موسی، ماجرای تالوت و جالوت رو بحث کردیم در دوره پیامبری جانشین حضرت موسی سلام الله علیه، و بعد حکمرانی حضرت سلیمان. امروز بحث ما مربوط میشه به حکمرانی جناب ذوالقرنین. خب آیات مربوط به دولت ذوالقرنین هم در سوره کهف آمده، آیات 83 تا 99 رو در قرآن کریم سوره کهف اختصاص داره به ماجرای ذوالقرنین. در مورد ذوالقرنین خب مباحث مختلفی هست. یک پرسش این هست که ذوالقرنین کیست؟ خود آیه هم با و یسالونک شروع میشه، میگه و یسالونک عن ذوالقرنین، از تو درباره ذوالقرنین میپرسند. مفسران گفتن که مشرکین به دنبال تحقیق و بررسی درباره پیامبر بودن، از جمله به اهل کتاب و به طور خاص به یهودیان مراجعه کردند و راجع به پیامبری رسول اعظم صلی الله علیه و آله صحبت کردن. اونها به مشرکان گفتن که شما یه سری پرسش هایی از پیامبر بکنید، ببینید اینها رو اگه بتونه جواب بده معلومه که پیامبر هست، و اگر نتونست جواب بده پیامبر نخواهد بود. که برخی از این ماجراهایی که در سوره کهف آمده جز همون پرسش ها هست. یکی خود ماجرای اصحاب کهف هست که انشاءالله بعدن در دولت مسیحی از اونها گفتگو خواهیم کرد. یک ماجرا هم مربوط میشه به ذوالقرنین، و یسالونک عن ذوالقرنین، از تو درباره ذوالقرنین سوال میکنن. قل سأتلو علیکم منه ذکرا، بگو به زودی در این باره برای شما آیاتی رو تلاوت خواهم کرد، مطالبی رو خواهم گفت. امروز هم همچنان برای ما این پرسش هست که این ذوالقرنینی که در قرآن از او صحبت شده کیست؟ به نظرم اینجور میرسه که ما آیات مربوط به ذوالقرنین رو یک بار باید در آغاز بخونیم، با دولت ذوالقرنین آشنا بشیم. من بعد احتمالاً بیفته به جلسه بعد یه مقدار باید صحبت بکنیم درباره این که کدوم یکی از اقوالی که درباره ذوالقرنین گفته شده میتونه مقرون به صحت باشه. همطور که میدونید برخی مدعی شدن که ذوالقرنین اسکندر مقدونی هست، که خب بعدن بررسی کردن دیدن که با آیات مربوط به ماجرای ذوالقرنین تطبیق نمی کنه. در متون اسلامی و ایرانی اومدن و گفتن که نه، اسکندر دوتا بوده، یه اسکندر دادگری هم داشتیم، که بعضی ها حتی مدعی شدن که شاید 2000 سال پیش مثلا قبل از اسکندر مقدونی بوده، و خواستن با جعل یک اسکندر جدید در واقع مشکلات مربوط به تطبیق آیات بر اسکندر مقدونی رو حل بکنن، که چون تاریخ چون این اسکندری رو به رسمیت نمیشناسه و ازش آگاهی هایی نداره طبیعتا مورد قبول نیست. حتی میبینیم در شاهنامه فردوسی از دو تا اسکندر یاد میشه، یه اسکندری که مطرود هست و ملعون هست و یک اسکندر دادگر که خب جداگونه در واقع یک فصلی رو به او اختصاص داده که بعضی ها مدعی شدن که اساساً این بحث از فردوسی نیست و به شاهنامه در واقع اضافه شد. بعضی ها گفتن که این حاکمی در یمن بوده، چون این کلمه زی و زو برای حاکمان یمن بیشتر مورد استفاده قرار می گرفته که خب اون هم با چالش های مواجه هست. بعضی ها گفتن که ذوالقرنین یکی از حاکمان چین بوده که این هم باز با چالش های روبرو هست. در آخرین قول این هست که ذوالقرنین کوروش ایرانی هست و کسانی که این قول رو بیشتر تقویت کردن، مشهورترینش ابوالکلام آزاد هست از علمای هند که کتاب مستقلی در این زمینه نوشته و کتابش در دسترس هست. و بعد هم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در المیزان همین قول ابوالکلام آزاد رو تقویت کرده و همینطور آیت الله مکارم شیرازی در تفسیر نمونه هم همین قول رو تقویت کرده و برخی علمای دیگر. بنده هم با مطالعاتی که کردم به نظرم میرسه که همین رأی اخیر بیشتر تطبیق میکنه، یعنی ویژگی هایی که اینجا برای حکومت ذوالقرنین گفته شده بر دولت کوروش و بر شخص کوروش و اقداماتی که کوروش انجام داده فعلا بیشتر تطبیق میکنه. اگر در آینده مستنداتی بیاد و کسی دیگری به هر حال پادشاه دیگری مطرح بشه، ولی فعلا با اطلاعاتی که تاکنون داریم این بیشتر بر کوروش تطبیق میکنه. اما برای اینکه استدلال هامون رو بگیم، من لازم هست که آیات مربوط به ذوالقرنین رو بخونم، اینها رو یه ترجمه مختصری داشته باشیم که بعد که میخواییم ببینیم که بر کوروش تطبیق میکنه یا نه، اونجا ناگزیر هستیم یک مختصری به ماجرای دولت کوروش هم داشته باشیم. البته ما چون بحثمون حکمرانی در قرآن هست نیاز نداریم که به تفصیل وارد این بحث بشیم، اما با توجه به این که در سالهای اخیر مباحثی پیرامون کوروش در جهان و در کشور ما مطرح شده و میتونیم بگیم که برای ما مسئله شده، من فکر میکنم که این بحث هم مهم هست که اگر واقعا بر اساس این آیات و نظر مفسران بزرگ معاصرمون این آیات بیشتر بر کوروش تطبیق میکنه تا بر اسکندر یا حاکم چین یا حاکم یمن، هیچ ایرادی نداره که در واقع از اینها استفاده بشه و آشتی میان فرهنگ ملی و فرهنگ اسلامی ما بیش از پیش در واقع تقویت بشه و ما بتونیم یکی از مباحثی رو که به مرور داره تبدیل میشه به یک شکاف و یک چالش در واقع این رو حل و فصل بکنیم. خب ما آیات رو یه مروری میکنیم، انشاءالله این مطلبی رو که در مقدمه عرض کردم بعداً با هم در جلسه بعدی احتمالاً بشه اونجا با هم صحبت میکنیم. پس از تو میپرسن درباره ذوالقرنین، قل سأتلو علیکم منه ذکر. انا مکننا له فی الارض، مکننا گفتیم بارها که این از واژه های سیاسی قرآن هست، دارای بار سیاسی هست، برای قدرت سیاسی مورد استفاده قرار میگیره. انا مکننا له فی الارض، خدای متعال میگه ما قدرت دادیم به ذوالقرنین در زمین. خب این باز جزء پیشفرض ها هست که هر کجا دولت بخواد تشکیل بشه سرزمین و جمعیت و حکومت و حاکمیت لازم داره. انا مکننا به حاکمیت اشاره داره و در نتیجه سازمان حاکمیت که حکومت میشه، عرض هم که به سرزمین اشاره داره. و آتیناه من کل شیئن سببا، ما که در قرآن گفته میشه، هرگاه ما گفته میشه یعنی مجموعه نظام اسباب و مسببات. در واقع خدای متعال میخواد بگه این ما این کار رو کردیم، مثل این که در مقام تشبیه عرض میکنم، مثلا رئیس جمهور یک کشوری میگه که ما این کار رو کردیم. ما این کار رو کردیم یعنی مثلا ملت ایران، یعنی تمام سیستم مثلا حاکم بر ایران دست به دست هم دادن این کار رو انجام دادن. انا یعنی کل سیستم حاکم بر هستی دست به دست هم داده، این قدرت برای ذوالقرنین حاصل شد. و آتیناه من کل شیء سببا، ما هر قدرتی رو که سبب اینجا به معنای علت، به معنای قدرت، به معنای متغیرهای مستقل، هر قدرتی رو که لازم داشت که او رو به مقصود برسونه ما بهش دادیم، یعنی تمام اسباب قدرت رو براش فراهم کردیم. آتیناه من کل شیء سببا، این نشان دهنده قدرت وسیع و فراگیری هست که جناب ذوالقرنین داشته. نگفته من بعض شیء، گفته من کل شیء. و آتیناه، ما دادیم به جناب ذوالقرنین من کل شیء سببا، هر چیزی که نیاز داشت از اسباب قدرت و ابزارهای قدرت. فعت به سببا، ذوالقرنین هم از این نظام اسباب و مسببات استفاده کرد، از این قدرتی که بهش داده بودیم استفاده کرد و هر سببی رو در جای خودش به کار برد. هر کاری رو که میخواست انجام بده از نظام اسباب و مسببات اون کار استفاده میکرد و تبعیت میکرد. خب این مقدمه بود، بسیه ذوالقرنینی بوده، خدا میگه ما بهش قدرت عطا کردیم. خب در روایات هم آمده که 4 دولت قدرتمند بودن، 2 دولت خوب، 2 دولت بد. در روایات فراوان این آمده، 2 دولت خوب رو وقتی روایات یاد کردن، یعنی 2 قدرت یا ابرقدرت در واقع بگیم، گفتن یکی دولت سلیمان بوده، یکی دولت ذوالقرنین. برای 2 دولت بعد روایت ها اندکی مختلفه، بعضی ها گفتن دولت فرعون و نمرود، بعضی ها گفتن دولت فرعون و بخت النصر، بعضی ها گفتن نمرود و بخت النصر، ولی بیشتر به همون دولت نمرود و فرعون در واقع بیشتر تطبیق میکنه، چون در مورد دولت بخت النصر حالا ما در قضیه کوروش خواهیم گفت که شاید بشه براش جنبه های مثبتی هم در نظر گرفت. بخت النصر پدر منظور من هست، نه نوادگانش. حال برای دولت ذوالقرنین اینجا 3 ماجرا رو اونگونه که میخونیم نقل میکنه. ماجرای اول یا به اصطلاح اقدام اول ذوالقرنین که نقل شده از آیه 86 شروع میشه. میفرماید حتی اذا بلغ مغرب الشمس، حمله اولی که ذوالقرنین داشت به سمت مغرب بود. حتی اذا بلغ مغرب الشمس یعنی طی مسیر کرد، طی مسافت کرد جناب ذوالقرنین تا برسه یا تا رسید به محلی که خورشید غروب میکرد، یعنی به سمت غرب رفته. حالا بعدن اونایی که بر کوروش این رو تطبیق میدن میگن چون که کوروش از ایران رفت به سمت غرب، منظور از غرب هم اینجا لیدی هست، چون که کرزوس حاکم لیدی به محض اینکه کوروش به قدرت رسید تصمیم به حمله به کوروش گرفت، اتفاقا حمله هم کرد، اما کوروش یک حیله جنگی به کار برد و اون هم این بود که با توجه به این که لشکر کرزوس حاکم لیدی اسب سوار بودن، ایشون دستور داد که تعداد زیادی شتر رو جمع‌آوری کردن و اینها رو روانه کردن به سمت لشکر کرزوس و اسب‌ها که تا کنون شتر ندیده بودن، اسب‌های یونانی‌ها به محض اینکه شترها رو دیدن فرار کردن و اون نظم و نظام لشکر به هم ریخت، سواران خودشون رو انداختن. به کرزوس که دید همه چی به هم خورده تصمیم به عقب نشینی گرفت، ولی کوروش به نیروهای خودش گفت که الان و اکنون وقت پیگیری این قصه است و ما این رو باید حل و فصل بکنیم. دور از چشم کرزوس و سپاهیانش به دنبال اونها مسیر رو ادامه داد و اونها بیخبر از اینکه کوروش داره اونها رو دنبال میکنه رفتن به لیدی و مشغول استراحت شدن که خب کوروش حمله کرد به اونها. میگه حتی ازا بلغ مغرب شمس، ذوالقرنین رفت تا رسید به محل غروب خورشید. وجدها تقرب فی عین همعه، دید که خورشید غروب میکنه در یک چشمه در واقع سیاه و گلندود، که کسانی که به دریای اژه رفته باشن میدونن که منتها الیه لیدی در واقع میشد دریای اژه، و کسی که اونجا در ساحل بایسته و غروب خورشید رو مشاهده بکنه یه همچین حالتی بهش دست میده، یعنی به ذهنش اینطور میاد که گویا خورشید در یک چشمه ای از آب سیاه و گلندود در واقع غروب میکنه. و وجدها اندها قومن، و وجد اندها قومن، اونجا در نزد این دریا یک قومی رو به اصطلاح یافت، یا در اون محل غروب خورشید در واقع یک قومی رو یافت، که عرض کردم این طبق تطبیق هایی که شده میشه کشور لیدی. قلنا یا ذوالقرنین، خدا میگه که ما به ذوالقرنین گفتیم. خب باز اینجا محل بحثه که اینکه خدا با ذوالقرنین صحبت میکنه معناش اینه که آیا ذوالقرنین پیامبر بوده؟ خب برخی هم گفتن شاید پیامبر بوده، اما عموما گفتن نه، صحبت خدا با یک شخص دلیل بر این نمیشه که اون پیامبر باشه، چنان که در همین قرآن کریم هست که خدا با مریم هم صحبت کرد و اون ماجرای مریم رو مطالعه بفرمایید، خب اونجا داره که میگه ما به مریم چه گفتیم؟ گفتیم مثلا درخت رو تکون بده، خرما میریزه، از این خرما استفاده کن و دیگر دستوراتی که خدا میگه ما به مریم دادیم. قلنا ما به ذوالقرنین گفتیم، باز اشاره داره به همون نظام در واقع اسباب و مسببات، لذا بعضی ها گفتن که شاید این از طریق یک پیامبر بوده، این پیام رسانی از طریق پیامبر بوده، یا این پیام رسانی به معنای تبعیت این حاکم از دین بوده، که حالا باز در مورد کوروش گفته شده که چون از دین زرتشت تبعیت می کرده میتونه این به این معنا هم باشه. خب حالا اصل مضمون دستور چیه؟ مضمون اینه که تو از این اختیار برخوردار هستی که کرزوس و همراهانش رو، مردم لیدی رو، سربازانش رو عذاب بکنی به خاطر اینکه اینها به تو حمله کرده بودن و به مردم ایران، یا اینکه نه اینها رو عفو بکنی، از اینها بگذری. قلنا یا ذوالقرنین، گفتیم ای ذوالقرنین، اما ان تعذب، یا اینکه اینها رو مجازات میکنی، عذاب میکنی. خب برای چی باید اینها رو عذاب کنه؟ عرض کردیم به خاطر اینکه اینها پیش دستی کرده بودن و حمله اول از توی اینها صورت گرفته بود. و اما ان تتخذ فیهم حسنا، یا اینکه در مقابل کرزوس و مردم لیدی و ارتش لیدی روش حسن رو در پیش میگیری و اینها رو عفو میکنی، از اینها میگذری، که اتفاقا در مورد کوروش داره که خود کرزوس رو هم حتی عفو کرد و کرزوس پادشاه لیدی رو هم حتی نکشت. و این خیلی جالبه، چون در هم کوروش گزنفون این آمده که خیلی تعریف و تمجید میکنه از کوروش گزنفون یونانی، هم در دیگر آثار یونانیان همین مطلب آمده. قال، با این اختیاری که کوروش ذوالقرنین احساس کرد که داره، قال ذوالقرنین گفت به اون مردم: اما من ظلم فسوف نعذبه. از این به بعد کسی که ظلم کنه ما مجازاتش میکنیم. فسوف نعذبه، سوف اشاره به آینده داره، کسی که ظلم بکنه ما در آینده مجازاتش میکنیم. البته میگه که این مجازات غیر از مجازاتی هست که خدا در قیامت شما رو خواهد کرد. ثم يرد الى ربه، این افرادی که مجازات میشن به خاطر ظلمی که مرتکب میشن، که مفسرین بر اساس روایات گفتن بیشتر این ظلم منظور کفر و شرک و اینها هست، و ثم يرد الى ربه، بعد اینها برمیگردن به خدای خودشون. فیعذبه عذابا نکرا، خدای متعال هم اینها رو به خاطر ظلم و شرک و این جنبه های در واقع مشکلات و گناهانی که داشتن عذاب میکنه. نکر نکره هست، یعنی انواع و اقسام عذاب رو خدا میتونه نسبت به اینها داشته باشه، یک عذاب خاصی رو پیشنهاد نمیکنه. ما این دسته اول، پس برای مردم سخنرانی میکنه، میگه یه عدتون ممکنه که ظلم کنید و برای دیگران مشکل ایجاد کنید، اینها رو ما از این پس مجازات خواهیم کرد. البته بعد خدا هم اینها رو مجازات خواهد کرد، یعنی کار ما کاریست در راستای دستورات الهی. اما دسته دوم آدم های نیکوکارن، و اما من آمن و عمل صالحاً فله جزاء الحسنا، اما اونهایی که ایمان بیارند، یعنی از کفر و شرک و ظلم و اینها دست بردارند، و عمل صالح هم و عمل صالح انجام بدن. خاطر شریفتون باشه ما در بحث‌های جنبندی بحث حضرت موسی به عنوان کلید واژه رسیدیم به ایمان و عمل صالح، یعنی شاخص‌های حکمرانی مطلوب رو گفتیم ایمان و عمل صالح هست. اینجا هم بر ایمان و عمل صالح تاکید میشه. اون کسانی که ایمان بیارند و عمل صالح انجام بدن، برای جامعه اقدامات مفیدی رو انجام بدن، فلهو جزاء الحسنا، برای اینها پاداش نیک خواهد بود، یعنی ما به اینها پاداش نیک خواهیم داد. و سنقول له من امرنا یسرا، و برای اینها از ناحیه امر ما، یعنی از ناحیه حکومت، تسهیلاتی در واقع فراهم خواهد شد. حال مفسران گفتن یعنی اینکه مالیات کمی از شما گرفته میشه، بخشودگی های متوجه شما خواهد شد. دقت بفرمایید در بخش عذاب در آیه 87 فرمود که اما من ظلم فسوف نعذبه، سوف آینده یه خورده دوره، فسوف نعذبه، اما برای نیکوکاران در آیه 88 میفرماید و اما من آمن و عمل صالحاً، بعد میگه که و سنقولو، سنقولو سین برای آینده نزدیک هست، یعنی تشویق رو میگه که درش تسریع خواهیم کرد، خیلی زود انجام خواهیم داد، اما اون بخش عذاب و تنبیه رو یک کمی میگه به تأخیر میندازیم، سوفن و عذبه. این هم نکته جالبیه که به لحاظ روش حکمرانی در تشویق تسریع میکنیم، ذوالقرنین میگه ما در تشویق تسریع میکنیم، سنقول و له من امرنا یسرا، اما در تنبیه و مجازات میگه که تسریع نمیکنیم، اونجا یه مقدار تعنی، یه مقدار تأخیر، یه مقدار دقت بیشتر و وسواس بیشتر، که خدای نکرده کسی که حقش مجازات نیست مجازات نشه. خب این در واقع ماجرای اول هست. اقدام اول هست، یا به تعبیر من حمله اول جناب ذوالقرنین هست که میره به سمت غرب تا جایی که گویا خورشید در یک چشمه سیاه گلندودی غروب میکنه که گفتیم تطبیق شده بر دریای اژه. اما حمله دوم، ثم اتبع سببا، باز جناب کوروش از اون نظام اسباب و مسبب تبعیت کرد، از قدرتی که داشت استفاده کرد و مسیر خودش رو به صلاح یک اقدام دیگری رو انجام داد و اون این بود به سمت مشرق رفت. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، تا وقتی که رسید به محل طلوع خورشید. خب اینها رو ابوالکلام آزاد در همون کتاب ذوالقرنین مفصل توضیح داده، علامه طباطبایی هم در تفسیر المیزان باز به تفصیل توضیح داده، خلاصه این کتاب ذوالقرنین رو هم آورده. اگر یه وقتی به کتاب ابوالکلام آزاد، کتاب ذوالقرنینش دسترسی نداشتید، که تو اینترنت هست، با یه جستجو به متنش دسترسی خواهید داشت، اما اگر به هر دلیلی دسترسی نداشتید به تفسیر المیزان که مراجعه کنید، خلاصه این کتاب آمده. خب این قسمت مشرق میشه همین از سمت در واقع سیستان و بلوچستان تا بره به سمت پاکستان امروز و هندوستان و سند و این طرف که ما میگیم مشرق هست، محل طلوع خورشید هست. و جدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، مردم فقیری رو یافت. ببینید ویژگی ذوالقرنین اینه که به مناطق مختلف سفر میکنه، از وضعیت مردم با اطلاع میشه. در واقع اون سفر اولش حمله نظامی بود بیشتر، این سفر دوم یه سفری هست برای بررسی وضعیت شرق و بررسی وضعیت مردم. در سفر اول دفع یک خطر بود، دفع یک حمله بود، در سفر دوم بررسی مشکلات اقتصادی مردم هست، بیشتر وجهه امدادگری داره. میگه اونجا یه مردمی رو دید، وجده ها تطلو علا قومن، دید که این خورشید بر یک مردمی طلوع میکنه که لم نجعل لهم من دونهی سترا، اینها بجز همین خورشید پوشش دیگری ندارن. یعنی اینقدر فقیر بودن که لباس کافی حتی نداشتن، خورشید که طلوع میکرد گویا ستر اینها، پوشش اینها همین خورشیده، یعنی خورشید مستقیم میتابید به بدنهای اینها. خب لابد اینجا، یعنی طبق روایاتی که هست، ذوالقرنین به احوال اینها رسیده و مشکلات اینها رو برطرف کرده. میگه کذال که ذوالقرنین اینجوری بود دیگه، یعنی از این کارا میکرد، مسافرت میکرد، میرفت به مردم رسیدگی میکرد. یه اینجور معیا کذال که، یعنی اینجور مردمی هم بودن در اون زمان، که همچین جاهایی هم بود که اینها زندگی های سختی داشتن. فقط احط ناب ما لدیه خبرا، خدای متعال میگه که ما احاطه داشتیم به اون چه که در نزد جناب ذوالقرنین بود، حالا گفته شده از لشکر بسیار یا معجزات بیشمار یا امکانات فراوانی که داشته. یعنی وقتی ذوالقرنین به این مناطق میرفت و به این مناطق رفته بود، با دست پر رفته بود، همه امکانات لازم رو با خودش برده بود که به مردم رسیدگی بکنه. این هم سفر دوم، همش با اتبع سببا این سفرها از هم جدا میشه. پس یه سفر اقتصادی انجام داد، یک سفر امدادی انجام داد، رفت وضعیت مردم مشرق رو بررسی کرد، مشکلات اینها رو بررسی کرد و اینها رو از اون مشکلات رهایی بخشید. اما سفر سوم و اقدام سوم که یه اقدام امنیتی هست، دفاعی امنیتی هست، ثم اتبع سببا، برای بار سوم جناب ذوالقرنین از اون نظام اسباب و مسببات تبعیت کرد، از امکاناتی که خدای متعال در اختیارش قرار داده بود استفاده کرد، قوانین رو، قواعد رو، علتها رو مراعات کرد، سببها رو تبعیت کرد. رسید کجا؟ حالا از مسیرهای خودش رفته، این دفعه رفته به سمت شمال در واقع. البته در آیه نیست که به سمت شمال رفته، اما اقداماتی که باستانشناسان انجام دادن و کارهایی که انجام شده که حالا انشاءالله در جلسه آینده اونها رو توضیح خواهم داد، این ظاهرا سمت شمال بوده، سمت آسیای میانه و قفقاز، ولی تمرکزش بیشتر در سمت قفقاز هست، تو این منطقه رفته. که حالا اون سدی که ساخته شده گفتم که در منطقه گرجستان در واقع بوده، داریال. حتی اذا بلغ بین السدین، بین دوتا سد رسید، جایی رسید که دوتا سد به اصطلاح وجود داشت، یا حالا دوتا کوهی بوده که بینشون قرار بوده سدی ساخته بشه، ولی تعبیر آیه اینه که بین السدین، بین دوتا سد. اما اینکه دوتا سد چی بوده عرض کردم اختلافاتی هست. وجد من دونهما قوما لا یکادون یفقهون قولا. در نزد این دوتا کوه یا دوتا سد قومی رو یافت که نزدیک بود که صحبتاشو متوجه نشن. نمیگه که نمیفهمیدن اصلا، میگه لا یکادونه، لا یکادونه یعنی نزدیک بود، لا یکادونه یفقهون قولا، نزدیک بود که بینشون مفاهمه برقرار نشه. حالا یا وضعیت فرهنگیشون اینها پایین بوده یا مشکلات دیگری به هر حال بوده، حالا اقوال مختلفی هست. آلو یا ذوالقرنین، اینها وقتی که ذوالقرنین رو دیدن معلومه که شناختن دیگه ذوالقرنین رو. من قبل از این که یعنی یه تصمیمی داشتم بعد دیگه انجامش ندادم، به شما میگم خودتون انجام بدید. برای اینکه بگم که این خیلی خلاصه بیان شده داستان ذوالقرنین، میخواستم که آیات مربوط به داستان حضرت موسی و فرعون رو از سوره نازعات براتون بخونم، شما خودتون این کار رو بکنید. اگر کسی داستان موسی و فرعون رو فقط بر اساس اون چه در سوره نازعات بخونه، ببینه خیلی مختصره، خیلی خیلی مختصره. تقریبا داستان ذوالقرنین به لحاظ روش بیان اون گونه است، یعنی معلومه که فوق العاده مختصر بیان شده در واقع. لذا باید اینها رو خودمون این بخش ها رو در واقع در نظر بگیریم. میگه قالو، گفتن این مردمی که اونجا بودن که نزدیک بود که مفاهمه ای بین اونها با ذوالقرنین برقرار نشه و سطح فهمشون پایین بود یا مشکلات زبانی بود، گفتن یا ذوالقرنین، جناب ذوالقرنین، معلومه یعنی ذوالقرنین رو شناختن یا از قبل میشناختن یا اینها جزه در واقع اتباعش بودن، ذوالقرنین شناخته شده بوده برای اینها، یا آنچنان این با امکانات زیادی در واقع رفته بوده اونجا که به طور طبیعی در واقع فهمیدن که این ذوالقرنینه. مشکلات خودشون رو با ذوالقرنین در میان گذاشتن، گفتن که ان یعجوج و معجوج مفسدون فی الارض. جناب ذوالقرنین، ما اینجا دو تا قوم داریم به نام یعجوج و معجوج. خب مورخان و مفسران گفتن که چون در عربی حرف گ نبوده این شده یعجوج و معجوج، ولی به لحاظ تاریخی این همون یا گوگ ماگوگ یا گوگ ماگوگ هست، یعنی به لحاظ اقوامی که اینها اسمشون در تاریخ آمده. پس شما به جای ج گ بگذارید، بعد جستجو بکنید، خواستید اینها رو توی منابع پیدا کنید، یا گوگ، اولی یا گوگ، یا گوگ بدون یا و ماگوگ. بعضی ها گفتن که نه، دقیق ترش اینه یا هونگ ما هونگ. حالا اینها ذکر شده توسط مورخان. جناب ذوالقرنین، این یعجوج و ماجوج یا گوگ ماگوگ یا هونگ ماهونگ، تاتارها و مغولها، حالا تطبیق شده بر قوم تاتار و مغول، اینها فساد میکنن در زمین. فساد اینجا به معنای ناامنی و غارت هست، حمله میکنن به ما، غارت میکنن منطقه ما رو و ناامن میکنن، آدم ها رو میکشن، آشوب میکنن. تلرز در سرزمین ما، در این مملکت ما. خیلی جالبه این جمله‌ای که الان میخونم، فهل نجعل لک خرجا. شما اجازه میفرمایید که ما یه هزینه‌ای به شما تقدیم بکنیم، یه خراجی به شما بدیم، یه خرجی به شما بدیم، یه پولی به شما بدیم. خرج به اون چیزی گفته میشه که ما از مال خودمون خارجش میکنیم. در واقع ما یه چیزی از اموال خودمون خارج کنیم، یه پولی به تو بدیم که چیکار کنی؟ الا انتج علی بیننا و بینهم صدا، که تو بیای بین ما و بین این یعجوج و ماجوج یه سدی بسازی که اینها دیگه نتونن بیان به سمت ما، یه مانعی درست بکنی که به هر حال اینها به سمت ما نتونن بیان. یعنی مرز رو تقویت بکنی، مرز بین ما و یعجوج و ماجوج رو تقویت بکنی، چون معلومه اینا خودشون رو جزء قلمرو به ذوالقرنین میدونستن که ذوالقرنین رفته به اینها سرکشی بکنه و از احوالشون با خبر بشه. پس اینها برای امنیت خودشون حاضرن که هزینه بکنن. این خیلی جالبه، این اون چیزی که خدای متعال در واقع داره نقل میکنه. قالا ذوالقرنین چی میگه؟ میگه نه، من پول شما رو نمیخوام، پول الحمدلله هست، به قدر کافی دولت ما پول داره. قال ما مکنی فیه ربی خیرون، اون قدرتی که به من داده خدای متعال، اون تمکنی که خدای متعال من رو درش قرار داده خیرون، اون خیلی از خراج شما بهتره. یعنی وضع مالی حکومت ما خوبه، مشکلی به لحاظ مالی نداریم، بنابراین از شما پولی نمیخواییم. در واقع وظیفه حکومتی که امنیت مرزها رو تأمین بکنه، البته اگر امکانات نداشت خب از مردم هزینه میگیره، ولی اینجا چون دولت پول داره یه شاخص به ما میده. دولت اگر خودش مال و اموال داره از مردم نباید پول بگیره، ولو مردم هم حاضر باشن که بهش پول بدن. همچین کاری رو دولت نباید بگه چون ما مقرر کردیم که مالیات بگیریم پس باید همه مالیات بدن. نه، اگه خودش منابع درآمدی داره دیگه از مردم نباید این پول رو بگیره. اما یه پیشنهادی میده ذوالقرنین، میفرماید فعینونی به قوتن، شما با نیروی خودتون من رو کمک بکنید. یعنی پول نمیخوام از شما، اما بیایید مشارکت بکنید، بیایید کمک بکنید. عینونی یعنی کمک بکنید مرا به قوتن، با نیروهای انسانی، با ابزارالات، با ادوات. قوه عامه، هم شامل منابع انسانی میشه هم شامل منابع مادی میشه، که حالا در ادامه میگه، همون آهن و ارزم به حضور شما، مس و امثال اینها. خب میگه فعینونی به قوتن اجعل بینکم و بینهم ردما، تا من بین شما و بین اونها ردم قرار بدم. اونها گفتن یه سدی بین ما ایجاد کن، ایشون میگه من ردم اصلا ایجاد میکنم. ردم خیلی محکمتر از سده. ردم در لغت یعنی که شما دو چیز رو به هم بدوزید، این دوختشون به گونه‌ای باشه که اینا اصلا از هم قابل جدا شدن نباشن. یعنی آنچنان سدی در واقع براتون بسازن که هیچ جوری نتونن به این سد صدمه‌ای بزنن. چون تو بعض روایات داره که اینا خودشون یه سدهایی اونجا می ساختن، ولی اینها هی می آمدن سوراخ می کردن. آتونی زبر الحدید، شما برید پاره های آهن رو جمع کنید برای من بیارید. حتی اذا ساوا بین صدفین، تا من بین این دوتا صدف رو مساوی بکنم. صدف از همین به اصطلاح کلمه تصادف هم از همین کلمه ساخته میشه، صدف مصادف شد، تصادف شد، یعنی دو چیزی که قاعدش اینه که از هم جدا هستن میان اصابت میکنن به هم، یعنی دو تا کوه، خب اینا از هم جدا هستن، اما ما بیاییم بین این دو تا کوه رو به نحوی یه سدی ایجاد بکنیم که اینها کامل به هم بپیوندن، قشنگ یعنی خوب به هم بخورن ها، یعنی تصادف همینه دیگه، یعنی حسابی به هم کوبیدن در واقع له میشن. حتی ازا ساوا بین صدفین، تا من بین این دو تا کوه رو براتون اصلا مساوی بکنم، قشنگ این دیوار رو بیارم با حالا فخو. وقتی که تکه های آهن رو آوردن گفتش که آتش بدمید به این آهن ها، حتی ازا جعلهو نارن، این رو دمیدن تا تبدیل شد به آتش و این آهن هایی که آورده بودن در واقع ذوب شد. قال آتونی افرغ علیه قطرا، حالا مس بیارید برای من تا اون مس رو هم ذوب کنیم و بریزیم روی این آهن و در واقع این مس و آهن با هم ممزوج بشن یه چیز محکمی در بیاد. فمستا او انی از هروهو، با این شکلی که من براتون میسازم دیگه اینها نخواهند تونست که ازش بالا برن بیان اینور، یا و مستتا او لهو نقبا، و هم نمیتونن که سوراخش بکنن، پس نمیتونن از روش ردشن بیان، نمیتونن که سوراخش بکنن. نقب همون سوراخ کردنه، نقب زدنه در واقع. جالبه یه کار بسیار محکمی انجام داد باشه، این خیلی نکته مهمی، یعنی به لحاظ حکمرانی اگر شما میخواید برای مردم یه کاری انجام بدید، سدی بسازید، راهی بسازید، کارخونهی بسازید، هر گونه اقدامی، ساختمونی بسازید، بیمارستانی بسازید، دانشگاهی بسازید، این رو محکم انجام بدید، یک کار درجه یکی باشه. ذوالقرنین یک کاری میکنه، کار درجه یک، بالاتر از چیزی که اونا گفتن. اونا گفتن سد بساز، این میگه اصلا من رد میسازم براتون، خودش پاشده رفته اونجا، میگن پول میاریم، میگه نه پولم نمیخوام از شما، شما فقط کمک بکنید، مشارکت بکنید، شما به این منطقه به هر حال آشناتر هستید تا ما این کار رو انجام بدیم. بعد از همه اینها تو مراسم افتتاحیه چی فرمود ذوالقرنین؟ قال هذا رحمت من ربی، اینا همش رحمت و مهربانی پروردگار من است. ببینید الان وقت صحبت از خداست، وقت دعوت مردم به خداست، یعنی ناامنی اینها رو بررسی کرده، مشکلاتشون رو شنیده، اومده خواستشون رو انجام داده، حالا تو مراسم افتتاحیه میگه که مردم هازا رحمت من ربی، این از من نیست، این از پروردگار منه، یه رحمتی از ناحیه پروردگار من به شما. پس یه شاخص دیگه در حکمرانی اینجا خودشو نشون میده، کاری که حکومت برای مردم انجام میده در واقع این مظهر رحمت خدا هست نسبت به مردم، یه چیزی نیست که بگن ما از پیش خودمون آوردیم. سه بار اینجا کلمه رب رو الان داره تکرار میکنه، قال هازا رحمت من ربی فاذا جاء وعد ربی جعله دکا. مردم بدانید که هرگاه وعده پروردگار من بیاید، این سد و اقدام محکمی که ما انجام دادیم از هم خواهد پاشید، یعنی من این رو اینقدر محکم درست کردم که این تا قیامت خواهد بود. وقتی که قیامت بیاد، هرگاه اراده خدا بیاد، این از هم خواهد پاشید، یعنی جز خدا کسی این رو نمیتونه از بین ببره، این ربی دومه. پس اینها رو به خدا توجه میده، به ربوبیت خدا توجه میده، به رحمت خدا توجه میده، به قیامت هم توجه میده، به قدرت خدا هم توجه میده. بعد جمله سوم، ربی سوم میفرماید و کان وعد ربی حقا. مردم بدانید که وعده پروردگار من حق است، یعنی قیامت خواهد بود. مراقب رفتار و افکار و پندار و گفتار خودتون باشید. این خلاصه ماجرای مربوط به جناب ذوالقرنین. سفر اولش دفع تهدید خارجی بود، سفر دومش برای رسیدگی به وضع معیشتی مردم خودش بود، سفر در واقع اقتصادی امدادی فرهنگی بود، سفر سومش رسیدگی به مرزها و یک سفر در واقع امنیتی انتظامی بود. اینکه فلفور تصمیم گرفت، خودش بررسی کرد در صحنه مشکل رو، همونجا تصمیم گرفت، همونجا اقدام کرد به سرعت. یعنی این شاخص سرعت هم هست که شما در مسائل چه اقتصادی چه امنیتی به سرعت اینها رو انجام داد. یعنی تو هر سه تا ماجرا که هست سرعت یه شاخص مهمی هست که ما داریم اینجا. خب من راجع به عرضم بزرگ شما کوروش و اینکه ذوالقرنین کی هست تو جلسه بعدی نکاتی رو خواهم گفت، اما چند تا از شاخصهای حکمرانی رو به نظرم یک اشارهی بکنم شاید بد نباشه. یکی مبارزه با ظلم و برخورد با ظالمان هست توی این آیاتی که خوندی. یکی بحث اهل ایمان و عمل صالح و گسترش این دو و تشویق مردم در این جهت، این رو تو همون سفر اول داریم، اونجایی که میگه اگه کسی ظلم کنه عذابش میکنم، مجازاتش میکنم. میگه اما اونایی که ایمان و عمل صالح رو داشته باشن با اینها به نیکویی برخورد خواهیم کرد و تسهیلاتی رو برای اینها در نظر میگیریم. در واقع این که حکومت با آدمهای خوب و بد یه جور برخورد نکنه، با هر کدوم متناسب با عملشون برخورد بکنه. قوانین منعطف و آسانی که جناب ذوالقرنین مطرح میکنه، میگه اگر ایمان و عمل صالح داشتید سنقول له من امرنا یسرا، ما نسبت به شما انعطاف خواهیم داشت، برخی از مسائل رو برای شما تسهیل خواهیم کرد. عرض کردم در تنبیه گفت صوفه، در تشویق گفت سنقول، یعنی در کیفر عجله نکنید، در تشویق حکومت میتونه عجله بکنه، خوبه که عجله بکنه. سفرهای ذوالقرنین برای گسترش عدالت و توحید هست، قدرتش الهی بود، اهل کیفر و پاداش بود، الگوی حکمرانی میشه همون الگوی ایمان و عمل صالح تصریح شده در برابر کفر و عمل فاسد. اتبع سببا، سه بار تکرار شد، از امکاناتش یعنی خیلی خوب استفاده کرده، بهره‌وری و اثر بخشی داشته، عدالت داشت، برای مردم خودش مفید بود. حکومت ذوالقرنین یک حکومتی بود که مفید بود به حال مردم. کسی که مفید نباشه، حکومتی که مفید نباشه، از امکاناتش هم نمیتونه درست استفاده بکنه. کارایی و کارآمدی داشت، فقط به سببا پیگیری میکرد. در سفر غرب مردم رو کافر دید، دعوت کرد به ایمان و عمل صالح. در سفر شرق مردم رو عریان و مستضعف دید، نه خانه سازی میدانستند، نه بافندگی، نه پارچه بافی طبق اونچه که در احادیث آمده. نجات مردم رو انجام داد. در غرب برای منحرفین سخنرانی کرد، اونها رو ارشاد کرد. در شرق مردم گرسنه رو نجات داد. به خاطر همین ویژگی ها بعضی ها، یعنی بعضی در بعضی از روایات آمده که مثلا امیرالمومنین ذوالقرنین مسلمانان است، یا گفته شده که امام مهدی ذوالقرنین امت اسلام هست، یعنی وقتی که بیاد یک قدرت بی‌نظیری داره، به همه اقصا نقاط عالم سرکشی میکنه. و در سفر سوم خب جامعه ناامن رو و مردم ناامن رو به امنیت رسوند. پس امنیت سازی یکی از شاخص ها، گسترش توحید یه شاخصه، از بین بردن فقر یه شاخصه، از بین بردن ظلم یه شاخصه، مبارزه با مفسدان و مستکبران یه شاخص هست، مشارکت مردم، اینکه از مردم پول نگرفت یک روی کرده، روی کرده دولت این باشه که تا میتونه از مردم پول نگیره ولی در واقع اونها رو مشارکت بده در امور. رد میگفتیم به لحاظ تکنولوژی از صد بالاتره، یعنی یک مانع مرزی قوی تری نسبت به اون چه که اونها میخواستن. در واقع فرمایش آقای دکتر بهنام درسته که در واقع یک سطح بالاتری از تکنولوژی در بحث رد نسبت به صد استفاده میشه. از دید ذوالقرنین همه امکانات مال خداست، یعنی ما میتوانیم از همه امکانات استفاده بکنیم و مردم رو کمک بکنیم که زندگی بهتری داشته باشن. ما در مورد مکان این صد در جلسه بعد صحبت میکنیم و توضیحاتی خواهیم داد. اجمالا اگر خواستید بررسی بکنید، طبق تحقیقاتی که شده تو منطقه داریال هست. داریال ریشه ترکی داره به معنای تنگه تنگ در واقع، و امروز هم در همون منطقه گرجستان به عنوان سد آهنی مشهوره. یعنی کسانی که گفتن دیوار چین، اشتباه، درست نیست، چون دیوار چین اصلا آهنی نیست بلکه سنگ و از هم بزرگ شما آجر و گچ و این هاست. اصلا در دیوار چین، تازه بین سدین هم که نیست، دیوار چین اصلا درش آهن و مس به کار نرفت. یا سد معرب نیست، چون سدی بوده برای کشاورزی مثلا. یا سد دربند نیست، باز تو همین منطقه قفقاز، چون سد دربند هم برای کشاورزیه، اصلا سد آهنی نیست. موارد دیگری هم هست، استفاده از آهن، مس، بسیج مردمی برای کار مردم، تعاون، مشارکت، هنر مدیریت. ببینید تو همه اینها نشون میده یه سطح بالایی از مدیریت وجود داره، کارآمدی و کارایی و بهره‌وری و تولید درجه یک، ابزار، تخصص، استحکامات. بعد در افتتاحیه صد مبدأ و معاد و همه رو گفت، سه تربی به کار برد، یعنی ایجاد امنیت، ساخت صد، تلاش مردم، محکمکاری، مدیریت، صنعت، قداست کار. این نشون میده مردمی رو که در امنیت هستن میشه نصیحت و وعظ کرد، یعنی مردم به فکر نان و آب و اینها اگه باشن خیلی نصیحت شاید جواب نده. رهبران الهی، انبیاء الهی، ما در ماجرای قبلی هم خوندیم، حضرت یوسف مردم رو به لحاظ اقتصادی نجات داد، حضرت موسی مردم رو به لحاظ سیاسی نجات داد، البته به فکر تغذیه شون هم بود در اون صحرای سینا، من و سلوه خدا براشون فرستاد. حضرت سموئیل یا اشموئیل تالوت رو گذاشت تا برای مردم تهدید جالوت رو دفع بکنه، امنیت نظامی ایجاد بکنه. سلیمان تو همه ابعاد فعال بود. و حالا ذوالقرنین رو میبینیم که ایشون هم حکومتش جامعه، یعنی هم به مسائل سیاسی و نظامی توجه داره، هم به مسائل اقتصادی، به مسائل مرزی، به امنیت مردم و الاخر. انشاءالله ما در جلسه بعد راجع به این که ذوالقرنین کیست و چه مقدار با کوروش تطبیق میکنه صحبت خواهیم کرد، به یه مقدار اطلاعات باستان شناسی رو هم مورد استفاده قرار میدیم، اطلاعات تاریخی و همینطور منابع یونانی رو خواهیم گفت، جایگاه کوروش در اندیشه یونانیان، ارسطو و دیگر متفکران یونانی و همینطور جایگاه ارسطو در میان مفسران مسلمان. من به صحبت خودم خاتمه میدم، در خدمت شما عزیزان هستم که از فرمایشات شما استفاده بکنم. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد.